أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و درود و صلوات الهی بر روح منور و مقدس آقا امیرالمومنین ارواحنا فدا. در ادامه جلسات شهشناس کتاب شهی صدر رو میخوندیم، مباحثی که مطرح شده بود در مورد تحلیل دوران حکومت امیرالمومنین و چالش هایی که امیرالمومنین باهاش مواجه بوده. یکی از مسائلی که شهی صدر به زیبایی مطرح میکنن بحث عدم پذیرش امیرالمومنینه که چرا حضرت خلافت رو در همون شورای شش نفره که جناب عثمان اونجا انتخاب شد، اونجا چرا حضرت نپذیرفتن. خب به حضرت پیشنهاد دادن اینها، اول گفتن ما با شما بیعت میکنیم و شما فقط متعهد باش که بر اساس کتاب خدا، سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل بکن. خب این همه وعده دروغ میدن، بعضی از این سیاسیون میان فیلم تبلیغاتی میسازن، بعدن کارگردانشون میاد میگه که اون جمله‌ای که فلانی نقل قول کرد از فلان شهید بزرگ انقلاب، اینو من واسه تو سناریو نوشته بودم، اصلا همچین جمله نبوده. خب مثل ریگ دروغ میگن سیاسیون و کار سیاسیون بدون دروغ عموما پیش نمیره و قوت قالبشون دروغه. خب حالا اینجا ما دروغ رو ممنوع میدونیم، تقیه و توریه رو که دیگه ممنوع نمیدونیم. خب امیرالمومنین توریه میکردن. توریه مثل چی؟ توریه شما یه جمله میگی دروغ نیست، دو پهلوه، مبهمه، زو ابعاده، ابعاد فراوانی داره، شما منظورت یه چیز دیگه است، او یه چیز دیگه میفهم. مثلا یه کسی میاد سمت شما دست دراز میکنه، میگه من پول بده کمکم کن، شما میگی کیف پولم همراه نیست. خب این کیف پولم همراه نیست، او چی میفهمه؟ میفهمه که پول نداره. خب شما اصلا کیف پول نداری، شما پولاتو همجوری تو جیبت میذاری، کیف پولت همراهت نیست. یا میگن که فلانی رو دیدی، میگه از وقتی اینجا نشستم ندیدم، از وقتی اومدم ندیدم، از وقتی اینجا اومدم. و توریه های فراوانی که میشه انجام داد، میگه که مثلا انی سقیم که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود، فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، توریه هایی بود که کردن. یا انکم لسارقون، از طرف حضرت یوسف داد زدن، گفتن که شماها دزدید به فرزندان یعقوب. خب دزد نبودن اینا، تهمت میشه، نه دزدید به خاطر اینکه یوسف رو دزدید از پدرش انداختید تو چاه. منظور اینا این، اونا فکر کردن که دارن سرقت سباع ملک رو میگن که اون جام مخصوص پادشاه دزدیده شده بود، اینا فکر کردن اونو دارن میگن، در حالی که این ور منظورشون سرقت یوسف. دست ابراهیم نمیخواست با اونا بیرون بره، گفت من بیمارم، حالم خوش نیست. حال اونا چی میفهمن؟ که تنم، بیماری تن دارم. اون حال معنوی منظورش بوده، حالم خوش نیست، که نگاهم به آسمون کرد، تو رابطم داره که ماه رو نگاه کرد فهمید که شب عاشوراست، یعنی محرم بوده، ماه محرم بوده، هلال ماه رو دید و از ماجراهای ما بعد تاریخ هم خبر داشت و قصدار ماجرای کربلا شد و از این جهت که بیماره. خب ما الا ماشاءالله توریه داریم و تقیه داریم، همین زیارت عاشورا، اللهم الان اول ظالمه، این اول ظالم که ثم ثانی ثم ثالث ثم رابع ثم یزید ابن معاویه خامسا، خب این اول، دوم، سوم کیه؟ بعضی وقتا بزرگان دین توریه کردن، مثلا اولی مثلا قابیله، اون دومی مثلا نمرود، این سومی مثلا فرعون. اولی و دومی و سومی که گفتم منظور ایناست. و از این قبیل ما توریه ها زیاد داریم. دروغ هم نیست، حرمت شرعی هم نداره. برفرض دروغ هم باشه، توی مواقعی ضرورت اضطرار یا به تعبیری که شاید سرد اینجا مطرح میکنن تزاحمه، یه امر مهمتری هست، شما داری حکومت مسلمین رو به باد میدی به خاطر اینکه یه دروغ نگی. شما اگر جون یه نفر رو به باد بدی به خاطر اینکه یه دروغ نگی، دروغی که میتونستی بگی مفسده سنگینی نداشته، و دروغ نگی و جان یک نفر به باد بره، شما مسئول جان اون یک نفری و در قتل اون آدم شریکید. من میدونم یه کسی از دست ظالمی داره فرار میکنه، اومده این پشت قایم شده، یعنی از من پرسن که این اینجاست، توریه هم نمیتونم بکنم که از وقتی اومدم ندیدم اونو. اینجا هیچ راهی ندارم غیر از اینکه دروغ بگم، بلکه قسم دروغ بخورم. والله اینجا نیست، به خدا قسم تو این خونه نیست. آقا به چه زبونی بگم نیست، من که جونشو داره حفظ میکنه. اینجا دروغش هم اشکالی نداره، بلکه واجبه. این همین دروغ مصلحت آمیز که میگن، این مصلحته، نه اون مصلحتای کشکی که هر کسی برای خودش میتراشه که مگه اینجا دروغ نگم 5000 تومن عجیبم میره. این مصلحتی که جان یک نفر در خطره. خب حالا جان یک نفر مهمتره یا حکومت اسلامی؟ حسن امام فرمود که خود امام زمان هم جانشون رو برای نظام اسلامی فدا میکنن، کمان که امام حسین علیه السلام جانشون رو فدا کردن برای اینکه حکومت ظالمین مستقر نشه، نه برای اینکه حکومت اسلامی برپا بشه، برای اینکه حکومت ظالمین تضعیف بشه، وگرنه جانشون رو برای استقرار حکومت اسلامی و حفظ حکومت اسلامی میدن. جانشون البته منظور همین تنشونه دیگه، تن عنصری شد، فدا میکنن، شهید میشن در این راه، در این مسیر. و حفظ نظام و حفظ کیان اسلامی و جامعه اسلامی اوجب واجبات به این معنا، همه خودشون رو فدا میکنن. خب یا امیرالمومنین، اینی که انقدر واجب، انقدر مهمه، شما یه دروغ حاضر نشدین بگین. شما که دروغ اصلا نمیگین، چون تو روابط فهمیدن ما تقیه نمیکنیم، ما هر وقت کلامی بگیم خودمون 70 وجه براش بلدیم و همیشه توریه میشه، هیچ وقت به دروغ مبتلا نمیشیم که بخوایم دروغش رو بگیم. یه جمله میگیم و شما هیچ چیزی نمیفهمید، ما خودمون وجهش رو داریم که بخوایم اون درستش کنیم. خب یه توریه میکردید، میفهمیدید به سنت شیخین هم عمل میکنه، به سیره شیخین هم عمل میکنه، سیره اولی و دوم. حکومت اسلامی شما به باد دادین، بعد شما حاضر شدین حکومت بیفته دست دیگرانی که اینا چپاول کردن بهتون، شما موظف نیستین، حق الناس نیست. یه جمله اگه میگفتین چی میشد؟ اینجا دارن بخور بخور میکنن، افتادن توش به قول خودتون مثل شطوری که میفته توی چمن بهاری، اینا خودشونو انداختن تو بیت المال، انقدی چپاول کردن که طرفداران شیخین هم دیگه به این خلیفه سوم رحم نکردن و اومدن کمر بستن به قتلش. این همه تبعات، بعد شما تازه حمایت هم میکردین که کسی سمت او نیاد و مخالف بودید با حصر او، با قتل او. تو فضای جامعه هم از اعتبارتون میزدید برای اینکه او رو حفظ کنید و نگه دارید، میومدید میفهمونید رسما میفهمونید داماد پیغمبره و خلیفه مسلمینه، باید ازش حمایت کرد. انقدر خودتون رو خرج خلیفه سوم کردین که خودتون فهمیدین انقدر حمایت کردم از اون که ترسیدم دیگه واقعا گناهکار به حساب بیام. خب شما اونجا اگر یه کلمه میگفتید کار به اینجاها نمیکشید، چرا این کارو نکردید؟ توریه میکردین، سنت شیخین. کدوم شیخین؟ به حضرت ابراهیم هم میگن شیخ، به حضرت نوح هم میگن شیخ، قرآن به حضرت شعیب هم تعبیر شیخ و کانه ابونا شیخن کبیر و کان بعلی شیخا و ابونا شیخن کبیر. در مورد حضرت شعیب دخترانش گفتن پدر ما شیخ کبیر، این یه شیخ. در مورد حضرت ابراهیم هم همسرش گفت که و کان بعلی شیخا، شوهر من شیخ، اینم یه شیخ دیگه. دو تا شیخ تو قرآن داری. شما توریه میکردید، میفهمونید من به سنت شیخین عمل میکنم، منظورتون این بود که به سنت حضرت ابراهیم و سنت حضرت شعیب، به سنت این دو شیخ. اینا چیزایی که معمولا طلبه ها خوب بلدن و استعمالش هم زیاده تو زندگی، حالا کسی انقدی استفاده نکنه که زندگیش به خطر بیفته و تو ارتباطش با همسرش و اینها بی‌اعتمادی بیاره خدای نکرده و اینها بابش نمه باز بشه که ما هر کار خواستیم بکنیم و بیفتیم تو مسیر توریه و فلان و اینها. ولی برای مصالحی این یه تدبیره، به هر حال یه قدرتی است که انسان در کلامش یه چیزی بگه که اصل اون پیام منتقل بشه. رسانه‌ها معمولا این شکلی هست و در این حال کسی هم نمیتونه مچو رو بگیره که تو این حرفو زدی، من اینو نگفتم، من اونو گفتم. به من چه که تو اینو فهمیدی؟ این هنری است که امیرالمومنین هم داشتن و عرض کنم که هنر رسانه ایست. به عقیل گفتن که برو بالا منبر علی ابن ابی طالب رو لعن کن، گفت الا رفت بالا منبر گفت الا ان معاویه ابن ابی سفیان امرنی ان العن علی، معاویه ابن ابی سفیان به من امر کرد، دستور داد که من بیام علی رو لعن کنم. الا فلعنوه، شما هم پس لعنش کنید. پس لعنش کنید، این پس لعنش کنید منظورش چیه؟ مخاطبین میفهمن که داره میگه که پس علی رو لعن کنید علیه بالله. ولی خودش چیه اراده کرده؟ منظورش اینه که اینی که من دستور داده علی رو لعن کنم اینو لعنش کنید که معاویه باشه. ولی دو پهلوه، هیچکی نمیتونه بهش چی بگه. این کلمات دو پهلو که معمولا سیاسیون خیلی از اینها دارن، جدای از دروغ‌های شاخداری که استفاده میکنن، کلمات دو پهلو، موازه دو پهلو که نه اینوری میشه نه اونوری میشه، اینوری ها از خودشون میدونن اونوری از خودشون میدونن، همه جناها همه تیپا. و شفافیت و صراحت یه جاهایی لازمه، خصوصا برای نخبگان جامعه دینی، که اینجا از همون مواردی بود که امیرالمومنین دیدن اینجا جای دو پهلو بودن نیست، اینجا باید موضع صریح و شفاف داشت، وگرنه تا ابد این اسکلت نظام اسلامی استخونهاش کج و معوج میشه و تا ابد همه این مفاسدی که چون مردم دیگه نمیان بگن که علی اینجا توریه کرد، اونی که من چی گفتم و ارادم چی بود و اینها، اونو خواص تعداد خاصی میفهمن، اون مالک و عمار و سلمان و اینا میفهمن که من منظورم چی بود. این عموم اینو نمیفهمن، عموم همینو میفهمن. شما میبینید رهبر انقلاب برجام رو با 11 شرط تایید کردن که اون 11 شرط زیرا به همه این مفاد درونی برجام رو میزد، یعنی این خوشخیالی ها و این توهماتی که این حضرات داشتن، عملا اون 11 شرط کاملا در منافات با این بود. در این حال اینجور فضای جامعه رو مسموم کردن و اینجور همه جا رو پر کردن که رهبری موافق برجام و این تصمیم نظام بود. حالا شما فرض کنید که رهبری موضع دو پهلو میگرفتن تا آخر کار، یعنی برجام میرفت تمام میشد و رهبری همونجور سکوت محض کرد. رهبری از همون ابتدا که مذاکرات میخواست شروع بشه، ایشون رسما فهمم به مذاکرات خوشبین نیستن، اینا اومدن گفتن که اینجا خوشبینی بدبینی معنی نداره، واقع بینی میلاک. و همینجور تعابیر مختلفی که رهبری به کار بردن، فهمیدن که اگه اونا پاره کنن ما آتیش میزنیم، اونا گفتن که بعضی منقل دارن میزنن بغل منقل آتیش میزنن. این تقابل های جدی بود در سخنان رهبر انقلاب با بعضی از این سیاس های که دینشون سیاست ورزی است. در این حال باز تو فضای عموم تفکیک نمی کنن مردم، یعنی تحلیل ندارن، قدرت تشخیص ندارن عموم اکثر. آخرش میگن تصمیم نظام بود، فلانی چرا قبول کرد؟ پای همه تون گیره، مال همه تونه، این تصمیم همه تون این کارو کردی. به هر حال حالا اگر امیرالمومنین تو این وضعیت با این مردمی که الان انقدر روشنن و رسانه ها هست و افرادی که باید حرف بزنن هستن، به هر حال و مردم روشنی هن، انقلاب رو دوست دارن، در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی 50 میلیون نفر از خودشون ارادت ورزی نشون میدن و ارادت مندی نشون میدن، با این مردم کار اگر سخته. حالا اون مردمی که از تو دل اینها قاتلان ابا عبدالله در اومد و تحمیلگران صلح به امام حسن در اومد، اونا چه شکلی امیرالمومنین میخواست روشن کنه و حالیشون کنه؟ اگر میومد قبول میکرد ولو به تقیه ولو به توریه، درسته که او کارش کار درسته و خدشه به کار او نبود، ولی همه اینها به نام علی هم نوشته میشد، وقتی هیچ کس نمیگفت علی نقطه مقابل اینهاست. الان تا ابد ما سرمون بالاست میگیم نذاشتن علی کار بکنه، درسته که باز فشار میارن که کی نذاشت و چرا نذاشتن و حرف میزنن بعدش، باز قبول نمیکنن این رو. درسته خیلی قبول نمیکنن این حرفو، میگن اینکه شما میگی پس امیرالمومنین آدم ضعیفی بوده. باشه این حرفای مفتی هم که شما میزنید باشه، اینا این حرفای مفت باز ترجیح داره تا اینکه امیرالمومنین میومد مفاسد اون قبلی‌ها رو به عهده می‌گرفت. چون اصلاحات امیرالمومنین هم چه حرف قبلی‌ها رو قبول می‌کرد و اعلام می‌کرد که من به سنت شیخین عمل می‌کنم، چه همین کاری که الان کردن و اعلام نکردن و موضع مقابل گرفتن، در هر صورت امیرالمومنین به بیش از این مصالح موفق نمی‌شد. بلکه اگر سنت شیخین رو می‌پذیرفت بیشتر تحت فشار قرار می‌گرفت، جو رسانه‌ای بیشتر بعدش مسلط میشد و همینقدر مصالح رو هم کمتر میتونست انجام بده، بلکه بیشتر متهم میشد به این که تو داری خلاف سنت شیخین عمل میکنی و تو داری دروغ میگی. لااقل اینجا کسی دیگه نگفت تو وعده انتخاباتی دروغ به ما دادی. میدونستن که امیرالمومنین خودشون به زور برداشتن بودن و اینجا دست علی بالا بود، همیشه او دستش برتر بود. تا اونا میخواستن چیزی بگن امیرالمومنین میفرمود که شما اومدید، من که از اول گفتم نمیخوام بیام، ولی اونجا برعکس میشد. حالا اینقدر که اینها اومدن التماس کردن به امیرالمومنین، آخرش هم 10 تا کار بیشتر نشد انجام بشه از بین 10,000 کار. اگر فضا برعکس میشد، اونجا همین 10 تا هم انجام نمیشد، 100 تا عیب دیگه هم اضافه میشد، همه اون 100 تا هم به اسم امیرالمومنین تمام میشد. من و شما هم تا قیامت سرمون پایین بود، نه شاخصی داشتیم، نه ترازی داشتیم، نه عیاری داشتیم، نه الگویی داشتیم، نه افتخاری داشتیم. تا ابد میشد تمدن اسلامی همینی که اینا آوردن به اسم پیغمبر، جاهلیت مدرنی که بعد پیغمبر به اسم پیغمبر جا زدن با همون ارکان جاهلی، امیرالمومنین شد امتداد همینا، با این تفاوت که دیگه نمیشد بگیم که اینها مسیر پیغمبر رو نرفتن، بلکه امیرالمومنین بود و او نفس پیغمبر. اینجا صراحت لازمه، اینجا شفافیت لازمه. ولو آدم مظلوم میشه، ولو آدم تنها میشه، ولو خونه نشین میشه، ولو تبعات منفی داره میاد، داره حکومت میفته دست بنی امیه، اون بنی تیم و بنی عدی که اون دو نفر قبلی بودن، اینها باز ترجیح داشتن نسبت به بنی امیه. بنی امیه شجره ملعونه فی القرآن، قرآن ها رو شجره ملعونه میدونه که از خلیفه سوم شروع میشه بنی امیه و ارکان بنی امیه از این دورانه. امیرالمومنین رسما صحنه رو خالی کردن برای بنی امیه. آقا شما اینا رو این تبعات رو میبینید نمیترسید؟ چیکار میخواید بکنید؟ اینا شاخصهای خیلی حساسیه برای ما. بله من میبینم، ولی اگر من کارو دست بگیرم میشه اونجا بنی امیه ای که خودشو به علی میچسبونه، این که خیلی بدتره. اینجا لااقل بنی امیه ایست که علی دیگه پشتش نیست. در این حال حمایت هایی هم امیرالمومنین میکنه، خودش رو آلوده نمیکنه و اجازه نمیده که اتیکتی به اسم امیرالمومنین بیاد بالا سر همه کارهای اینا. در این حال خودش رو هم کنار نمیکشه کامل که جامعه اسلامی رها بشه، خط میده، جهت میده، موضع میگیره، حرف میزنه، با مردم حرف میزنه، با خلیفه سوم حرف میزنه، با خواص و نخبه ها حرف میزنه، اونقدی که کار از دستش بر بیاد انجام میده، موضع میگیره، دیجاهای جلو میاد، دیجاهای عقب میشینه، یک عنصر زنده و فعال در این حکومت. قهر نمیکنه که بره پشتش هم دیگه نگاه نکنه، شما حال لیاقت ندارید به درک هر بلایی میخواد سرتون بیاد، این کارو نمیکنم. میگه نمیتونم این کار رو پیاده کنم، طرحهای دیگه ای هست، پلنهای دیگه ای اصطلاح امروزی هست، اون پلنهای دیگه رو اجرا میکنه. مسئله تزاحم اینجا پیش اومد. تزاحم شما وقتی که یه مقدار وقت داری، یه مقدار زمان داری، با دو تا کار که نمیتونی همزمان هر دو تا رو با هم دیگه انجام بدی. این علما در علم اصول بهش میگن تزاحم، که شایسته از همین اصطلاح اصولی استفاده میکنه، چون ایشون هم خودش بالاخره در رأس اصولیون تشیع و یکی از علمای برجسته و درجه یکی در علم اصول در طول تاریخ شیعه است، جناب شیخ صدر رضوان الله علیه، از اصطلاحات اصولی زیاد استفاده میکنه در مباحث. ایشون بحث تزاحم رو مطرح میکنه، مثل اینکه شما میرید میبینید دو نفر دارن غرق میشن و همزمانم دوتایی با هم دیگه دارن دست و پای آخر میزنن. شما هم یه مقدار توان دارید و یه مقدار وقت دارید. اینجا یکیشون بیشتر نمیتونید نجات بدید. چیکار میکنید؟ میگید اینی که داناتره، جوانتره، زن و بچه داره، خانواده داره، مفیدتره برای جامعه است، اینو نجات بدم. اونی که پیرتره، خب اون اگه بخواد برگرده نهایتا یه سال دو سالی بخواد عمر کنه، این برمیگرده 20 سالی عمر کنه، اون فایده خیلی نداره، اون جاهله، این عالمه، اون زن و بچه هم دیگه نداره، این زن و بچه داره، فایده داره برای جامعه. و همجور اینا تشخیص اولویت میشه برای شما و اینجا ترجیح میده یکی. اگر اون یکی مرد دیگه گردن شما نیست و کسی نمیگه تو باعث مرگ اون پیرمرد شدی، نه خیر، دو نفر داشتن میمردن، یکی از مرگ نجات دادن. مسئله تزاهم بحث خیلی مهم است. حالا نکته خیلی عجیبی که هست اینه، یکی از شگردهای رسانه‌ای که از واقعا حرکات شارلاتانی سیاستیه، ببینید سیاست فضای کثیفیه چون منافع خیلی وسطه، هرچه که منافع زیادی وسط باشه هوای نفس جولان داره و هرچه که هوای نفس جولان داشته باشه فضا فضای کثیفیست. و این به این معنا نیست که اتفاقا تو اون فضای کثیف نیا، اتفاقا به این معناست که هر کی تو اون فضا خودشو سالم نگه داره، این صد برابر و هزار برابر دیگران مبارزه با هوای نفس داشته و مبارزه با هوای نفس میخواد و این آدم صلاحیت و تقوا داره و باید هم همه ما ورود کنیم در این عرصه ها. اگه شما ورود نکنید، اونی که هوای نفس داره ورود میکنه. یه پرانتز اینجا باز میکنم، بعد ادامه این پرانتز دیگه که داشتم توضیح میدادم رو عرض بکنم. ببینید فضاهای اخلاقی که ماها بینمون هست گاهی این مشکل رو داره که فقط به ما میگن که نیا، نرو، آقا معاشرت نکن، کتاب نخون، فضای مجازی نیا، تلویزیون نبین، با کسی حرف نزن، دانشگاه نرو. میبینی خیلی از خانواده‌های مذهبی بچه‌شون رو دانشگاه نمیفرستن، بعضی خانواده‌های مذهبی بچه‌شون رو مدرسه نمیفرستن. البته من مطلقاً اینجوری نیست که بنده مخالفتی داشته باشم، من که چیزی بلد نیستم، اینجوری هم نیست که بخوایم مخالفتی داشته باشیم که بگیم هر کی مدرسه نمیفرسته کارش بده یا هر کی مدرسه میفرسته کارش خوبه. به هر حال بعضی میتونن تشخیص بدن و راهکارهایی دارن و بلدن. بنده اگر خودم میتونستم بچه‌هام رو به نحوی تربیت بکنم، آموزش بدم، کمون که اقدامم کردیم برای این کار که بچه مدرسه نره و معلمی داشته باشه، دو نفر سه نفر آموزش بهش بدم، نشد، موفق نشدیم، شرایطش نبود، هم هزینه ها بالا بود هم اون معلم شرایطش رو نداشت. اگر میشد همین کار رو میکردیم. البته باز باید برای اجتماعی بار اومدن بچه و در جامعه بودنش، احساس مسئولیتش، اینها طراحی دیگه ای داشت که اونجا اتفاقا هرچی شما تو خونه بچه بیشتری داشته باشی خود این تعمیم میشه و لازم نیست که بعضی بچه رو مدرسه میفرستن که یکم از شر بچه خلاص بشن، یکم این آدم ببینه، از لوسی در بیاد، یکم ارتباط برقرار کنه. در که شما 3 تا 4 تا 5 تا بچه تو خونه داشته باشی بخش عمده از این مسائل حل شده، این مسئولیت پذیر میشه، برادر کوچیکتر داره، خواهر کوچیکتر داره، تو آشپزی کمک میکنه، جای اینو جمع میکنه، اونو میشوره و مشغله ها که واسش درست میشه که 100 برابر از اونی که بخواد تو مدرسه یاد بگیره، که معمولا تو مدرسه اونایی که بدهایی که یاد میگیره 1000 برابر بیشتر از خوبایی که یاد میگیره اینجا یاد میگیره. ولی این راهش نیست که ما مدرسه نفرستیم، یعنی هی ما توصیه هامون همیشه به ترکه، آقا مسئولیت نپذیر، رئیس نشو. بعضی جملات بین طلبه ها خیلی باب شده که آدم تعجب میکنه، اینا خیلی بده که همه در مورد قضاوت بد میگن. اگر طلبه بره قاضی بشه همه به چشم بد بهش نگاه میکنن، اگر منبری بشه به چشم خوب بهش نگاه میکنن، قاضی بشه به چشم بد نگاه میکنن. در حالی که اونقدی که تجربه ما نشون میده، سواد اندک ما نشون میده، منبری 100,000 برابر در معرض خطره به نسبت قاضی. اون آلودگی های اقتصادی که قاضی بعضن داره اینم داره، مفاسدی که او بعضن داره اینم داره، خطراتی که او پیرامونشه اینم هست، با این تفاوت که او یه حکم اشتباه میده، یه پولی خورده میشه، یه خانواده بدبخت میشن، یه نفر الکی اعدام میشه، این یه حرف اشتباه میزنه، یه جامعه نابود میشن. مثلا همینا که میبینید فضای اینستاگرام اونا سوادی ندارن، تقوایی ندارن، لجن میکشن فضای فکری جامعه رو، زیراب میزنن، نمیشه هیچ کارش کرد. اینا یک کاش قاضی میشدن و یک کاش قاضی فاسد میشدن، یک کاش دزد میشدن، یک کاش اختلاسگر میشدن، چون جدن دین مردم اختلاس میکنن. ولی تو فضای طلبگی اونقدی که قاضی بودن بده و با چشم تحقیر نگاه میکنن که میخواد بره قاضی بشه، قاضی نه، قاضی نشی، یا قضاوت جهنم. خب امام جماعتی هم همینه، منبر رفتن هم همینه، اینم هم صد برابر تقوا میخواد، منبر، رسانه. باز میگه خب پس اینم نرو. بعضی راه حلشون کلا هم شکلی میگه ببین قضاوت خطرناکه، میگه خب امام جماعتی هم خطرناکه، میگه خب امام جماعت هم نشو، میگه خب منبری شدن هم خطرناکه، میگه خب امام منبری هم نشو، خب کتاب نوشتن هم خطرناکه، من کتاب بنویسم یه کلمه انحراف توش بشه تا ابد دامنمو میگیره، خب پس کتاب ننویس. خب بنده خدا این دیگه چه شد؟ این چه طلبگی شد؟ چه شهریه‌ای شد؟ چه حقوقی شد؟ چه وظیفه اجتماعی شد؟ شما مسجدم که میری، نماز جماعت هم که میری، خطر ریا هست. الذين هم یراؤون که قرآن رسما اینها رو نفرین کرده. خب دیگه نماز جماعت هم نریم. بلکه داره می قرآن نفرین میکنه. الذين هم یراؤون. پول، شما پولدار هم که بشی، قرآن همه پولدارا رو گفته، خیلی از این پولدارا والذین یکندون الذهب والفضه. اینا پول جمع میکنن، بعد پول آدمو به باد میده، دین آدمو میگیره. پول خطرناکه، خب پولدار هم نشو. بعضی توصیهاشون همیشه به ترکه. این یکی از مشکلات جدی ما تو فضای فرهنگی و آموزشیم. و همش هی میگیم که نرو. امیرالمومنین بله طبعا برای ریاست و اینها کلمات تندی دارن و سوق نمیدادن هر کسی همینجور نشسته و پا برهنه باشه بیاد بره رئیس بشه، دنبال ریاست بشه، حب به ریاست. ببینید حب به ریاست یه بحثه، ریاست طلبی، میل به ریاست، دوست داره همیشه رأس باشه، ریاست از رأس میاد، اول باشه، تو چشم باشه، دیده بشه، اینا یه بحثه. بحث ترکش یه بحث دیگه است. ما یه ترک ریاست داریم، یه ترک حب به ریاست داریم. اونی که سفارش شده ترک حب به ریاسته، نه ترک ریاست. البته آدمی که حب به ریاست نداره هیچ وقت هم اقدامی نمی‌کنه برای اینکه رئیس بشه، ولی کار رو هم رها نمی‌کنه، ول نمی‌کنه که دیگران بخوان دست بگیرن. ببینید شما اخلاقی که امیرالمومنین آموزش میده، به مالک نمیگن که مالک ببین ریاست جهنمه، نرو، این کارا رو نکن، اینا خطرناکه، عاقبت نداره، چقدر رئیس‌ها ببین جهنمی شده. امیرالمومنین بهش آموزش میدن. بلندترین نامه نهج البلاغه که 110 فرازه، امیرالمومنین بهش آموزش میدن که ببین میخوای رئیس بشی این کارا رو باید بکنی، که اون دستورات انصافا خیلی سخته. یعنی آدم اگه تو خونش بشینه به مراتب بهش نزدیکتره و کار براش راحتتره، به مراتب اینجا درگیریش با نفس کمتره تا اینکه بخواد رئیس بشه و به اون نامه 54 نهج البلاغه که به مالک اشتر دادن به اونا عمل کنه. الان یا هی تو فضای رسانه اونها به طلبا میگن که نیاد. خب بله، حب به شهرت چیز غلطی است قطعا. هر کی حب به شهرت داره این نفس مریضی داره، خدا همه ما رو نجات بده. دوست داره مشهور بشه، دوست داره بشناسن، اسمش رو کتابا بخوره، اسمش رو زبونا باشه، کتاباش چاپ بشه، بعد همجور کامنت بیاد، پیجی داشته باشه، هی قرون صدقهش برن، بعد قرون صدقه رو بگیره استوری کنه، بعد چه میدونم اینا رو کامنت ها رو برداره، هی مثلا هر چی ازش تعریف میکنن لایک کنه که نماز تعریف کنن، چشمش به اینه، اگه هر چی لایک بیشتر بهتر خورد، هی از اون مطلب ها بیشتر میذاریم که بیان، هی دوباره از اینا انرژی میگیریم، روحیه میگیریم. اینا بیماری اخلاقیه، اینا مرضه، اینا جهنم صفاته، خدا ما رو نجات بده از اینا. ولی به این معنا نیستش که شما این عرصه رو رها کن. کاری که توی این کتاب این اسکرام شد که کتاب به درد بخوری نیست، داره ما اقرار میکنیم به این و توصیه هم نمیکنیم حقیقتش به اینکه کسی بخره و بخونه و اینها، پولتون رو هدر ندید. ولی یه طرحی بود، سعی شد یه کاری بشه که امیدواریم این طرح پیگیری بشه تو فضای حوزه های علمیه و فضاهای اخلاق و معنویت ما، اینه که به جای اینکه ما توصیه های به ترک داشته باشیم، یکم بیام افراد رو آشنا کنیم و بهشون بگیم ببین تو با این پدیده مواجهی، یا دوست داری وارد میشی یا دوست نداری وارد نمیشی، اگر وارد شدی این کارا رو باید بکنی که آسیب نبینی. برای عرصه رسانه مهارت هایی که لازمه روایاتمون، دستورات بزرگان، کلمات بزرگان. عرصه رسانه عرصه‌ایه که ریا درش زیاده. حواست رو جمع کن، اینجا اومدی دوچار ریا نشی، خودنمایی نشی، درگیر رقابت و حسادت و تکاسر نشی. ایده ها و خلاقیت هایی که میشه داشت، انگیزه و جوش و خروش و جنب و جوش و تحرک و پویایی که میشه داشت، توی عرصه آدم مفید باشه، فعال باشه و از اون تبعات و مفاسد هم در امان باشه، اینها رو معرفی کنیم. اینها باید جدا آموزش ما بیاد. اخلاق مدیریت باید بچه هم یاد بدیم، اخلاق رسانه بچه هم یاد بدیم، اخلاق قدرتمندی بچه هم یاد بدیم، اخلاق ثروت به بچه هم یاد بدیم. به اون فهم میگم پولدار نشو، پول خطرناکه، آدم پولدار میرن جهنم. اینا میبینی همین به خاطر پول بود، خاطر لقمه. خب ببین آموزش بدیم پول چه اخلاقی داره، کسب پول، داشتن پول چه مفاسدی داره. یه مشکل چالش جدیه که ما داریم. بعد دیگران تربیت میکنن، ما فقط ترک میکنیم. اخلاق دانشجویی، قدیم به ما میگفتن، کتاب منیت المالی تو حوزه ها خونده میشد، متاسفانه جمع شده این کتاب. خب من بگم عالم نشو، عالم بودن خطر داره، علما اکثرا در معرض خطرن و خیلی از علما میرن جهنم. همین اخلاق علم آموزی، اخلاق عالم بودن، اخلاق دانشمندی و دانشوری تو ارتباط با استاد، تو ارتباط با شاگرد، تو ارتباط با همکلاس، تو ارتباط با درس، تو ارتباط با کلاس، تو ارتباط با خدا، تو ارتباط با مخلوقات و خلق و مردم، اینا رو آموزش بدیم قبل از اینکه طرف وارد علم بشه اخلاقش رو یاد بگیره و بفهمه این عرصه چطوره، توانشو داری یا نداری، جنبشو داری یا نداری، چیکارا بکنی که از تبعات در در امان بمونی، از خطرات در امان بمونی. این نکته اول که ما این شارلاتانی رو داریم و این شارلاتانی سیاسی نتیجهش این شده که توصیه کردیم که نری تو سیاست، نری تو رسانه، کتاب ننویس، سخنرانی نکن، خودتو در معرض قرار نده. بله حبشو نداشته باش، فراری باش از این که خودتو ارائه کنی، خودتو نشون بدی، من کنی، این جهنمه. در این حال بلد باش که اگر یه روزی در معرض قرار گرفتی، اگر یه روزی وظیفه شد، چطور تو این شرایط قرار بگیری، وظیفه رو تشخیص بدی، عمل بکنی، از این تبعات در امان باشی. اینا رو باید یاد بدیم. اخلاق اجتماعی به این معنا که این ساحت‌های اجتماعی رو به طرف بگیم و آموزش ببینه برای یه روزی که یه وقتی لازمه قرار بگیره. بله شما حاج قاسم سلیمانی هم باشی در معرض خطری، می جنرال های نظامی چند نفر شما قاعد به خیر میشه. یه جنرال نظامی در معرض تکبر، قدرت طلبی، کشورگشایی و فتوحات. خب ما الحمدلله الگوی دفاع مقدس رو داشتیم، شد اخلاق فرماندهی، کتاب های نوشته شد اخلاق فرماندهی، آیت الله مظاهری نوشتن، جناب آقای شهری نوشتن، اساتید قوم خیلی ها کتاب های نوشتن اخلاق فرماندهی، اخلاق معلمی. ما که نمیتونیم بگیم کسی معلم نشه، معلم شدن هم هزار و یکی حق الناس توشه، اخلاق معلمی باید یاد بدی. ما که نمیتونیم بگیم کسی فرمانده نشه، فرماندهی هزار و یکی مصیبت توشه، اخلاق فرماندهی باید یاد بدی. و همین طریق ما نمیتونیم بگیم کسی رسانه‌ای نشه، ما نمیتونیم بگیم کسی مجری نشه، ما نمیتونیم بگیم کسی مدیر نشه، ما نمیتونیم بگیم کسی منبری نشه. اخلاق اینها رو باید یاد بدی. ما نمیتونیم بگیم کسی قاضی نشه، اخلاق قاضی رو باید یاد بدی. از همین اول طلبگی با تربیت بکنیم طلبه ها رو برای قضاوت. و یه چالش جدی ما الان داریم، یک ضعف جدی و اتفاقا ما هم اینو جهنم، چون واجب کفایی از همه ماها میخوان. الان خود بنده هم موظفم برای قضاوت، توانشو ندارم، شرطشو ندارم، اگرم بیام که هزار یکی انگ به ما میخوره، متهم میشه، اینم رفت دنبال دنیا، نماینده مجلس شدن، اینم رفت دنبال یه مؤسسه میشه و دو تا درس پولی میشه، هزار تا انگ آدم میخوره، با اینکه یک قرون از اون پولا به کسی نمیرسه، که اینم رفت دنبال پول و کاسبی و اینها. ما اخلاق اینها رو باید بلد باشیم، اون وقت تربیت میکنیم، اون وقت نماینده مجلس شدن قبیح نیست، اون وقت نیروشو از اول تربیت کردیم، اخلاق نمایندگی، اخلاق مدیریت، اخلاق ریاست. این نکته اول. نکته دوم اینه که تو فضای رسانه، که خب البته ما براش تربیت نشدیم، آموزش ندادن، تو فضای سیاست یه شارلاتانی که داره میشه تزاحم تراشیه. تزاحم هایی که واقعا هست محو میشه، تزاحم هایی که واقعا نیست ایجاد میشه. یکی از کارکردهای فضای رسانه است. یعنی میگی آقا تو این شرایط اگر رهبری بخواد از دولت حمایت نکنه، اگر بخواد این طرح بنزین سه برابر رو تایید نکنه، اگر بخواد مثلا با استیضاح مقابله نکنه، اگر بخواد توی مثلا بحث کرونا به ستاد ملی مبارزه با کرونا بها نده، ارزش نده، مرجعیت اینو ازش بگیره، اگر بخواد صدا و سیما رو به همین نحو تایید نکنه و همینجور تاییدات به صورت کلی، به صورت کلی نه به صورت مطلق که هر آنچه اینها انجام میدن درست باشه، به صورت کلی، یعنی این هندسه و این جایگاه و این کار کرده کلان رسمیت داره و اعتبار داره، اگر بخواد اینها رو لحاظ نکنه که دیگه هیچ سنگ به سنگ بند نمیشه، نظام اسلامی معنا نداره. وقت رهبری باید بیاد تک و تنها تو دادگاه بشینه حکم بده، چون قوه قضاییه که به باد رفته، بعد بیاد تک تک سریال بسازه چون صدا و سیما که مرجعیت نداره، بعد تک تک بیاد بخشنامه برای ستاد کرونا تنظیم بکنه و ابلاغ بکنه و بیاد خودش هم اجرا بکنه. خب یکم آدم عقل داشته باشه حالیش میشه اینا. رهبری جایگاهی داره، کارکردش هم اینه که این نهادهای کلان رو به صورت کلان مدیریت بکنه که هر کی سر جای خودش بشه، وظایفش رو بشناسه، حدودش مشخص بشه، مسیر برای عمل به وظایفش فراهم باشه، کسی تو کارش دخالت نکنه. این کارکرد رهبری است. این میشه هندسه نظام که البته کار بسیار سختی است، چون اول یه قدرت علمی میخواد که حکم خدا رو بدونه، یه اشرافی بر این نهادها میخواد، یه قدرت درایت و مدیریت میخواد، یه مبارزه با هوای نفس میخواد که هیچ جهان دخالت نده، که به حمدالله در رهبر انقلاب همه اینها نه در حد استاندارد و کفش، در حد عالیش به حمدالله موجوده، نه به شهادت این طلبه بی سواد نادانی که هیچی بلد نیست، به شهادت بزرگان این مسیری که بزرگان سیاست و بزرگان تقوا و بزرگان فقاهت و اینها. این میشه کارکرد رهبری. خب رهبری خیلی جاها تو موقعیت‌های قرار میگیره، میبینه من اگر اینجا بخوام حرفی بزنم این مصلحت بزرگتری هست که نمیذاره من این اقدام رو بکنم، یا اگر میخوام این حرفو بزنم به شرط خودش باید بزنم. یه صحبتی از رهبری تو این ایام منتشر شد که ایشون تو جلسه ستاد ملی کرونا تشرهای محکمی زده بودن به دولت که خب دل امثال ما و شما خنک میشه. از یه طرف دیگه رهبری تو هم جلسه گفته بودن که اهانت به رئیس جمهور حرام. فقط اون خبر منتشر شد که یه تو دهنی انگار به حساب میاد برای همه مخالفین دولت، این خبرو منتشر نشد که حالا به صورت زیرخاکی بعدن در اومد و بعدن هم حجمه قرار دادن، حجمه کشیدن روی دفتر رهبری اونها. این کار غلطی بود. این دوستانی که این کارو کردن اگر حالیشونه که چیکار دارن میکنن که حواسشون جمع کنن، اگرم نمیفهمن که ما کمی بدبین میشیم به اینا، به چرا که شما این مطالب رهبری رو منتشر کردی؟ خب آقا منتشر بشه مردم بدون رهبری با اینا نیست، خب رهبری نمیخوان منتشر بشه. شما فهم می‌کنی فایده خود رهبری رو فهمونه فایده این که من تشرهای خصوصیمو بیام علنی کنم چیه؟ فقط دل شما خنک میشه. اون مسئولی که هزار و یکی مشکل تو دلشه با رهبری و نظام و اینا، نه حال کار داره نه اعتقادی داره، اون پشمشتا یه تذکری بهش داده میشه، یکم شاید اونجا افاقه بکنه یه کاری بکنه، فضا وقتی میاد میشه فضای تنش سیاسی، میشه تقابل موزه نمی که بعضیشون دریدن، میاد تو صحنه اجتماع رسما هم میگه اصلا این کارو نمیخوام بکنم، میذارم تو دهن تو این کارو نمیکنم، مگه در مورد سند 20 این کارو نکردم، مگه در مورد همین برجام نگفتن شما منقل دارین میخواین آتیش بزنید؟ این نتیجه چی میشه؟ مسئله سنجی یعنی این، یعنی آخرش من نذارم تو فضای جامعه و رسانه‌ای بشه اینها که این تو فضای تقابل لااقل قرار نگیره. اگه داد و بیداد میخواد بکنه همینجا تو دفتر خودم پیش خودم داد و بیداد کنه، نه یا تو صحنه جامعه که بیشتر تضعیف رهبری بشه، همینجا تو دفتر خودم که خودم منو تضعیف کنه خیلی شرافتش بیشتره تا اینکه بیاد جلو 80 میلیون بخواد تضعیف رهبری کنه. بذار همینجا تشرمو خصوصی بزنم و اون حمایتمو علنی بگم که شاید این حمایت علنی جو رسانه رو به نفع ما کرد و فضا رو تسهیل کرد، بهونه رو از او گرفت، ما هم تونستیم کاری بکنیم ولی اقل تنش تو مردم نباشه. این کارم نمیکنه، تنش هم میفته، استراب هم میفته، استرس هم میفته، دغدغه و درگیری فکری مردم هم میره بالا. لااقل اینجوری دغدغه و درگیری فکری نداره، یه آرامشی حاکمه. میگنم خودشون میگن ما اومدیم اقتصاد درست خراب شده، لااقل آرامشی حاکمه. آرامش حاکمه چون طرف مقابلتون خفه خون گرفته، مثل شما دریده نیست، مثل شما دریده بود که صد آشکار آتیش میزد. این میشه تزاحم ها. دائما هی رهبر با تزاحم‌های مواجهه و دائما داره مصلحت اندیشی میکنه. میاد میگه که ما تزاحمی نداریم، بچه مصلحت اندیشی میکنه، این شارلاتانی سیاسی. از اون طرف یه سری چیزا هیچ تزاحمی با هم نداره، هی تزاحم تراشی میکنه، میگه حجاب مهمتری یا اختلاس. برای چی شما با حجاب مقابله، با بی حجابی مقابله میکنید، با اختلاس مقابله نمیکنید؟ یه سری مفاهیم کمی بدون اندازه شاخص نداره مقابله نمیکنی یعنی چقدر، کی مقابله نمیکنه، چطور مقابله نمیکنه، با این چطور مقابله میکنه، واژهای دو پهلو، واژهای مبهم که اینا همش زمین ساز مغالطات ما 40-50 نوع مغالطه داریم و بحثش هم مفصل درساش بود قبلا که فایلش هم هست، از این مغالطات استفاده میکنه، با این مقابله میکنه، با اون مقابله نمیکنه. نه ازم، نه با این مقابله میکنیم، نه با اون مقابله نمیکنیم، هیچ کدومش نیست. عزم نظام بر مقابله با همه جرائم، برخی جرائم سنگین‌تره، برخی جرائم سبک‌تره، جنس جرائم با هم فرق میکنه، برخی جرائم جرائم عاطفیه، برخی جرائم جرائم سیاسیه، برخی جرائم جرائم اقتصادیه. این جور بیدر و پیکر بودن در بحث عفاف و حجاب و فلان و اینها جریحه دار کردن روح عاطفی جامعه است. البته برخورد باهاش نرمه، برخورد باهاش هم عاطفیه، با شرایط خودشه، ضریبم بهش نمیدیم، اولویت اولمون هم نیست، در حد خودشه. اینجا اگر سقف چک چک بکنه آب به چک ما، یه موضعی میگیریم. اگر این گلدون نیاز به آب داشته باشه یه موضع دیگه میگیریم. کسی نمیاد بگه که این من میام هر دوتا رو میگم و شاید بیام بگم سقف چک چک میکنه یه بار بگم، ولی این گلدون آب نداره دو بار بگم. کسی نمیگه پس در نگاه تو این مهمتره. نه، این مهمتر نیست، مسلما این سقف که داره چک چک میکنه مهمتره. این دم دستی تره، راحت تره، یه بخششه. یه بخش دیگه اینه که اون یه کار سنگینی داره، یه بخش دیگه اینه که از امثال من برمیاد، اون یه متخصصی میخواد، یه بخش دیگه اینه که اون خیلی چیزا با هم متصله، اون ایزوگام میخواد، بعد نمیدونم باید سیستم پشت اون عوض بشه، باید گچگیری عوض بشه، باید از نو گچ کنن، باید نمیدونم آجر کنن، باید 100 تا کار بشه، این فقط یه دو قطره آب میخواد. اینجور تزاحمایی که الان تزاحم داره بین چک چک سقف و این آب گلدون، تزاحمی نیست. میان هی تزاحم میتراشن، هی اهم و مهمای الکی که همیشه به خاطر اینکه یه اهمیت شما قید یه چیزی رو بزنی، همیشه هم شما هر تقابلی بخوای ایجاد بکنی همیشه از هر چیزی یه نوع بدتر هست، که رو بارها بنده عرض کردم. یعنی طرف اگه آدم هم کشته باشه میگی بالاخره یکی رو کشته، 10 نفر رو که نکشته، برو اونا که 10 نفر کشتن رو بگیر، میره 10 نفر کشته رو بگیر، میگه 10 نفر رو کشته، بعضی اصلا 100 نفر رو کشتن، برو اون که 100 نفر کشته رو بگیر، زودت به همین میرسه. 100 نفر کشته میگه بنده خدا بمب اتم میزنن هیروشیما ناکازاکی میزنن نابود میکنن، تو اومدی که خیر اینو گرفتی که 100 نفر رو کشته، برو اون خیر اونو بگیر، خیر اونم میری بگیری، میگه بنده خدا ما فقط زدیم یه بمب اتم زدیم. بعضیا هستن میزنن قتل عام میکنن، 10 میلیارد آدم رو در طول تاریخ نابود میکنن. هر چی شما بگی یه دونه همیشه بالا دست اینا همیشه هست، میشه تزاحمای الکی. نه، من همین جرم تو رو بهش میرسم، به اونم کار ندارم که دو نفر رو کشته، به همین تویی که یه نفر رو کشتی، تو زدی دست یکی رو قطع کردی، من کار ندارم اون که آدم کشته، به همین که دست رو قطع کردی، تو زدی دست یکی رو شیکوندی، من هم که دستش رو شیکوندی کار دارم، تو خراش رو صورتش انداختی، به همین تو کار دارم، کار ندارم اون که دست یکی رو شیکونده، تو سیلی به این زدی، من به همین تو کار دارم، کار ندارم اون که خراش انداخته، هر چی بیاد پایین تر من به همین تو کار دارم. برای چی تزاحم تراشی میکنی؟ میگه سیلی زده، بعضی دیگه خراش میندازن. برو خدا شکر کن که خراش نندازن. همونه که میگن میگه خدا شکر کن که ما هستیم، ما نبودیم اوضاع بدتر میشد. اینا تو این سیستم و این مدل منافقینه تو جامعه. همیشه تظاهرهایی درست میکنن که شما از یه چیزای چشم‌پوشی کنی و راه حلش همیشه میشه خود اینا. و اینا رو با هزار عیب و مفسده آخر باید تحمل کنیم. به عنوان اینکه اگه اینا نباشن بدتر میشه. اینا نیان اون یکی بیان جنگ میشه. اینا نباشن اون یکی بیان فلان میشه. تزاحم تراشی ها. پس یه سری تزاحم ها هست، این تزاحم ها رو محو میکنن که متهم بشه به عقب نشینی و ترس و مصلحت اندیشی منفعت گرایانه و بزدلی و این حرف ها. یه سری تزاحم ها نیست، ایجاد میکنن که از باب اینکه یه دونه بدتر هست شما اینو رها کنید، دست از این بردارید. یکی از مسائل کلیدی تو عرصه سیاست و رسانه است مسئله تزاحم ها. امیرالمومنین با یک تزاحمی مواجه شده که من اینجا دروغ بگم یا قید ریاست و خلافت رو بزنه، قید حکومت رو بزنه. یک تزاهم است، یک تزاهم واقعی است که اونا در نگاهشون تزاهم نبود. گفتن پس خودت نمیخوای، پس بعدا نیای به این که ما نذاشیم تو حاکم بشی. اونا تزاهم ها رو محو میکنن. جاهای دیگه تزاهم هایی نیست، هی تزاهم ایجاد میکنن. که همین مسئله تزاهم رو از دوستان اهل ذوقمون که خب الحمدلله اهل فن و رفقای فاضل زیاد داریم و الحمدلله نظر لطفشون همیشه بوده، درخواستی داریم اگر کسی بتونه یه مقاله، حالا اونایی که تو زمینه‌های کار میکنن، طلبه‌های اصلا خیلی پیام دادن آقا ما مثلا می‌خوایم کار پژوهشی بکنیم، مقاله موضوع به ما بده یا پایان نامه اینها، این موضوع روش کار کنیم. تزاهم‌هایی که در طول تاریخ لااقل بعد از پیغمبر ایجاد شد، تزاهم تراشی‌هایی که شد و تزاهم‌هایی که محو شد، منافقین چه تزاهم‌هایی رو محو کردن، چه تزاهم‌هایی رو ایجاد کردن، تزاهمی که نبود. مثلا از همون روز اول به همین بهانه تزاهم اومدن در خونه امیرالمومنین رو آتش زدن، با تزاهمهایی که ایجاد کردن که اگر شما این کار نکنید این تضعیف خلیفه مسلمینه، تضعیف خلیفه مسلمین هم کفر سنگ و سنگ بنده میشه، در حالی که هیچ تضعیفی نبود، امیرالمومنین تو خونه‌اش نشسته حرفی هم علیه اینا نزده، با دست بسته آوردن حضرت زهرا سلام الله علیها رو بین در دیوار به شهادت رسوندن. تزاهمی نبود. جاهای دیگه تزاهمهایی بود. خوارج اومدن گفتن که برای چی تو اینو قبول کردی؟ تزاهم بود واقعا؟ گفتن تو الکی داری تزاهم زدی، تزاهم نیست. به چه حقی تو به حکمیت تن دادی؟ به اینکه غیر از قرآن کسی حاکم بشه. این جمود فکری، این تهجر، البته منافقین هم میدمن، رسانه ها اینها میدمن، تزاهم هایی که هست محو بشه. همش شده مصلحت گیری، همش شده حفظ نظام، همش شده فلان، هر چی بهتون میگیم میگیم مصلحت نیست، هر چی میگیم فلان، ولی سه چیزا واقعا مصلحت نیست. اینی که بنده رئیس صدا و سیما رو نقد بکنم، برنامه صدا و سیما رو نقد بکنم، اینا توش مصلحتی نیست. این نقد نکردن اینجا بلکه توش مصلحته، نقد کردنش مصلحت. میای فلان سریالی که ایام عید پخش شده نقد میکنی، میریزن سره که این سریال اگه اینجور باشه مردم میرن ماهواره، این از اون تزاهمای الکی کینو گفته، میمیرن این کارگردان و تهیه کننده و که پول نجومی دارن میخورن، پول کلان دارن میخورن، بهترین ساعت آنتن دستشونه، این همه حمایت بهشون داره میشه، میمیرن. یکم دقت بکنن تو این فیلمنامه که میشه لااقل اینقدر زخم نزنه، اینقدر تف نندازه، میمیره این کارو بکنه، غلط میکنه فیلم میسازه. که وقتی ما نقدش میکنیم میشه نقد نظام، نقد صدا و سیما، صدا و سیما که دست رهبری، میشه نقد رهبری. با این کاراتون هم باعث میشه مردم برن ماهواره ببینن، به درک هر کی میره ماهواره ببینه، به جهنم که هر کی میره ماهواره ببینه. به من چه؟ مثل اینکه میگن این کار میکنیم بنی امیه تقویت میشه، به امیرالمومنین میگفتن. به چه حقی ما باید اجازه بدیم صدا و سیما به این سمت بره که هی به اسم اینکه ماهواره ببینن اصلاحش کن؟ نه ماهواره هم نمیبینن، شما برنامه خوب بساز. این همه برنامه که مردم میبینن یکم اگه ارتقا پیدا بکنه، مردم اتفاقا بیشتر بهش روی خوش نشون میدن. بهترین سریال های ما سریال هایی بود که خالص بود. هنوز که همزه پرطرفدارترین سریال این تلویزیون سریال مختاره، یه سریال اساسی رو اسلوب کاملا با منطق ایدئولوژیک، با منطق شیعه کاملا ساخته شده، صاف خالص. هنوز که همزه پرطرفدارترین سریال این تلویزیونه، سریال روسوف پیامبر، یه سریال خالص قرآنیه. یکم میخواد دوزشو اینوری کنه که ماهواره نبینن، کسی اینو نگاه نمیکنه. ماهواره هر کی بخواد نگاه کنه نگاه میکنه، که نخواد نگاه کنه نگاه نمیکنه. تو کار تو انجام بده. این تزاهما هیچ چیه که من مخیرم اینه که اینو اینجوری بسازم یا مردم ماهواره ببینن. این کار یکی از شگردای عجیب ابلیسه، تزاهم تراشی ها. روی این مسئله خیلی باید دقت کرد. از کجا در اومده این تزاهم ها؟ یه بخش از این متن 600 رو بخونیم. ایام سالگرد مرحوم علامه جعفری هم هست، به روی ایشون هم تحیات و درود میفرستیم. این ایام مسائل جالبی هم برای ما پیش اومد در مورد مرحوم علامه جعفری که حالا فرصت نیست عرض بکنم. ایشون هم از اون شخصیت های علی چشیده محو در امیرالمومنین که انشالله هشتش ما امیرالمومنین باشه، بگردن همه ما حق داره، هر کس ارادتی به امیرالمومنین ورزیده و زحمتی کشیده برای اینکه امیرالمومنین رو به ما نشون بده و معرفی کنه به گردن ما حق داره. علامه جعفری زحمت فراوانی کشیده در این جهت و ایام سالگرد ایشونه. انشالله ما از مباحث نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه ایشون هم استفاده میکنیم. حالا بنده از این باب که ببینید این بزرگان چقدر دست سوالشون بازه، این خاطر رو عرض میکنم. ما این شرح نهج البلاغه علامه جعفری رو میخواستیم و دیدیم خیلی گرونه، پیدا هم نمیشد، چاپ جدید نداشت، چاپ قدیمش هم ناقص بود و به هر چی راضی بودیم ما که شده دست دوم، شده مثلا جایی باشه بریم شهرستانا باشه بریم بگیریم، از شهرستان برامون بفرستن. خیلی به این شرحشون علاقه داشتیم و از باب اینکه بالاخره بحث نهج البلاغه هم هست و اینها. و یه بار به ایشون عرض کردیم که آقا ما اصلا کاری به این چیزا نداریم، خیلی در اون درزدین پیدا نمیشه، هم ناقص بود و مجلدات قدیمی و قیمت گرون. گفتیم آقا نم پولشو داریم، نه کاملشو پیدا میکنیم، ما از شما یه دور شرح نهج البلاغه درست حسابی میخوایم، پولم نداریم، شما دست و بالت باز نیست، بفرست برام. میخوام عرض بکنم ببینید ما که هیچیم و صفریم، این بزرگان اینجور زنده هم. اینا حیات داره. حالا اینا ببینید امیرالمومنین کیه و کجاست. بهشون عرض کردم مدت این گذشت شده که در من ناامید شدیم، خبری نشد. داره یه دو جلدشو تو دم حرم دیدیم، دیدیم ناقص، دیدیم قیمتش خوب بود، گفتیم دو جلدشو بگیریم، خب ناقص بود، استخاره کردیم بدونه. چند شب پیش ما جایی رفتیم و به این مناسبتی یه کتاب فروشی بود، رفتیم ببینیم چند جلد شرح نهج البلاغه داره و ناقص و قدیم با قیمت کلان و گزاف دیگه. اونجا حالا یه ماجرای پیش اومد، تماس گرفتیم یکی از رفقا که آقا شرح نهج البلاغه علامه جعفری رو میتونی پیدا کنی. ایشون گفتش که رفت پیگیر شد و زنگ زد با 20% تخفیف من پیدا کردم. بعد چند ساعت زنگ زد آقا هفته دیگه، هفته کتاب، همین هفته که هست، یه 20% تخفیف اونجا ده، اگر بخواید میتونم نگه دارم بشه 40%. خلاصه با یه هزینه خیلی نازلی نزدیک نصف شد هزینه ها و از یه جایی هم پول کتاب به بیش از پول کتاب یهو رسید تو حساب ما. و کی این اتفاق افتاد ما بعدن فهمیدیم که شب 25 آبان، که 25 آبان میشه روز سالگرد مرحوم علامه جعفری رضوان الله، ما دیدیم که این کتاب برای ما خریده شد به نصف قیمت کتاب و بابا پولی که از جای دیگه رسید که اصلا نفهمیدیم کجا اومد این کتاب تمام گرفته شد رایگان، که چه عرض کنم یه پولی هم روش اضافه تر به ما داده شد. شب رحلت علامه جعفری که اصلا فکر نمی‌کنم 25 آبان سالگرد ایشون باشه، ایشون نگردش شب سالگردش این هدیه رو برام فرستاد. اینا زندن، آها، اینا شیعیان امیرالمومنینه، اینا در محضر امیرالمومنینه. ببینید اون حقیقت ابدی و ازلی چیه که این دست پرورده های او اینجور مسلطن به این عالم، دست و بالشون بازه، اینا حقایق این عالمه و اون شخصیت، اون ابرقدرت عالمه، اون علی علی الاطلاقه، علی ازل و ابده که جناب فدایی. اینا هشدارهاییست برای امثال بنده که کوریم و نابیناییم، در این حجاب طبیعت اسیریم، فهم میکنیم غیر از این در و دیوار خبری نیست، غیر از این کاه و جو این نون و آب چیزی نیست، اخباریست در این عالم و در پس این پرده. اخبار ازل را نه تو دانی و نه من، گر پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. اینها هشداریست برای ما و ما تحیت میفرستیم به روح علامه جعفری. میخواستیم یه بخشی از این متن کتاب شهید صدر رو هم بخونیم، توضیحات ابتداییش رو عرض کردیم در مورد تزاحم، دیگه نرسیدیم اینجا، وقت اذان شده و انشالله بقیهش رو نگه میداریم برای جلسه بعد. انشالله شهید صدر و علامه جعفری و همه بزرگانی که محضر امیرالمومنینن و آبرو دارن محضر امیرالمومنین، دعا کنن ما رو و نظر کنن به ما و انشالله ما هم آبرومند باشیم در درگاه امیرالمومنین و مرگ ما وصال به امیرالمومنین باشه و به او بپیوندیم و آغوش باز او رو موقع مرگ ببینیم و دریافت بکنیم و لبخند رضایت او رو داشته باشیم و در کنف حمایت او و در جنب قرب او انشالله ساکن بشیم بعد از مرگ. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.